أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. يك مطلبي راجع به روایت در جلسه در دو جلسه قبل مونده عرض کنم. تعبیری در روایت بود که کسی که در ضیق وقت عدول میکنه از حج تمتع به حج افراد و بعد عمره مفرده به جا میاره، اجزعت عنه مکان عمره المتعه، که ما گفتیم این دلیل بر این است که این حج افراد همراه با عمره مفرده مجزی از حجۃ الاسلام هم هست، منتها اشکال سندی گرفتیم. گفتیم شیخ طوسی گفته که روا اصحابنا و غیرهم و قالو قال ابو عبدالله. خب این میشه مرسله شیخ طوسی و لا اعتبار بها. در نقل خود تهذیب جور دیگه ای نقل شده. اینی که ما نقل کردیم در وسائل بود، ولی در تهذیب در نسخ موجوده تهذیب داره که و روا اصحابنا و غیرهم و قال قال ابو عبدالله. اگر اینجور باشه این قاله میخوره به موسی بن القاسم، روا اصحابونم میخوره به موسی بن القاسم. موسی بن القاسم حدیث نقل کرد، بعد گفت روا اصحابونا و غیرهم، بعد ان المتمتع کذا و قال و قال، یعنی قال موسی بن القاسم قال ابو عبدالله علیه السلام. و در بعضی از نسخ تهذیب داره که و قالو قال ابو عبدالله علیه السلام، که گفته میشه که این قائل این کلام شیخ طوسی نیست، موسی بن القاسمه. موسی بن القاسم گفته و روا اصحابنا و غیرهم. موسی بن القاسم گفته قالو، یعنی قال اصحابنا و غیرهم، قال ابو عبدالله علیه السلام. طبق این بیان اخیر که روا اصحابنا کلام شیخ طوسی نیست و کلام موسی بن القاسمه، موسی بن القاسم کتاب الحج داشته و شیخ طوسی در کتاب تهذیب بسیار نقل میکنه از کتاب حج موسی بن القاسم قبل از این حدیث و بعد از این حدیث هم باز میگه موسی بن القاسم، و میشه روا اصحابنا، یعنی موسی بن القاسم میگه روا اصحابنا و غیرهم. بعد و قالو اگر باشه یعنی موسی بن القاسم گفت که قالو، یعنی این اصحاب ما گفتند قال ابو عبدالله. بنابر این که این روا کلام موسی بن القاسم باشه، نه اونی که شیخ حر آملی در کتاب وسائل تعبیر میکنه که قال الشیخ روا اصحابنا. نه، بگیم روا اصحابنا ظاهر این است که قول موسی بن القاسم است که قبل از این حدیث دارد. وقت پس موسی بن القاسم میگه روا اصحابنا و غیرهم، بعدش هم بگیم موسی بن القاسم گفت وقالو، یعنی قال اصحابنا قال ابو عبدالله، خب سند خوب میشه دیگه، چون موسی بن القاسم میگه قال اصحابنا قال ابو عبدالله علیه السلام. و احتمال این که موسی بن القاسم با یک واسطه از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کنه وجود داره، داریم احادیث معتنابهی که موسی بن القاسم با یه واسطه از امام صادق نقل میکنه، گاهی هم با دو واسطه نقل میکنه. از این را ممکنه کسی تصحیح کنه سند را با مراجعه به تهذیب، بگه روا اصحابنا کلام موسی بن القاسم است نه کلام شیخ طوسی، بعدش هم وقالو باشد قال ابو عبدالله، بازم اینم کلام موسی بن القاسم باشه. موسی بن القاسم میگه وقالو، یعنی وقال اصحابنا قال ابو عبدالله علیه السلام، خب سند تمام میشه. ولیکن مشکل اینه، درست این مطلب مزنون هست، این مطلب مزنون هست، اما ما به حد وثوق، به حدی نیست که برای اون وثوق حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه خب بعض نسخ که داره وقاله، همه نسخ که وقالو نداره، بعض نسخ داره وقاله. خب اگر وقاله باشه یعنی قال موسی بن القاسم، موسی بن القاسم بگه قال ابو عبدالله که قطعا مرسله، شاید وقاله باشه. همه نسخ تهذیب که وقالو نیست، بعض نسخ وقاله است، میشه وقال موسی بن القاسم قال ابو عبدالله، سند میشه مرسل. چی؟ وقت قال اصحابنا نداشت که، و قال قال ابو عبدالله، و قال اگر قال بخوره قال باشه، قال میخوره به موسی بن القاسم. شیخ طوسی میگه قال موسی بن القاسم، چون کتاب موسی بن القاسم دستش بوده، و قال موسی بن القاسم قال ابو عبدالله، خب سند مرسله دیگه. خب این یک اشکال. اشکال دوم اینه که برفض و قالو قال ابو عبدالله باشه، که معناش این میشه که موسی بن القاسم گفت روا اصحابنا کذا و قالو، یعنی موسی بن القاسم میگه قال اصحابنا قال ابو عبدالله. ما یه شبهه تو ذهنمون بود، حالا ممکنه بگید دیگه خیلی این غیر عرفیه، و اون شبهه اینه، اگر یک فرد شیعه یک حدیثی رو از امام صادق نقل کنه، یک فرد سنی هم این حدیث رو از امام صادق نقل کنه، عرفی نیست بگیم شیعه و سنی از امام صادق این حدیث رو نقل کردن؟ قال اصحابنا و غیرهم، اصحاب ما هم نقل کردن، غیر اصحاب ما هم نقل کردن. حالا تو اصحاب ما چند نفر نقل کرده؟ یک نفر. این خیلی غیر عرفیه. آقا میفرمان خیلی غیر عرفیه. خب حالا این در حد القاء شبهه که اشکال نداره که روش تأمل بشه. خب حالا اینم به عنوان یه شبهه ولو شما غیر عرفی میدونید مطرح میشه. علاوه بر اینها درسته که مزنون اینه که روا اصحابنا و غیرهم رو موسی بن القاسم گفته، بعضی از بزرگان هم همینجور مطرح کردن که این کلام موسی بن القاسم هست، ولیکن در حد وثوق و اطمینان نیست. چرا کلام شیخ طوسی نباشه؟ شیخ طوسی ازش بر نمیاد اینجوری بگه بعد از حدیث موسی بن القاسم بگه روا اصحابنا و غیرها. حالا بعد شواهدی هم ببینیم در تهذیب ممکنه پیدا بشه. آخه چه تضمینی هست که این روا اصحابنا کلام موسی بن القاسم باشه کلام شیخ طوسی نباشه؟ مطلب مستقله، مطلب مستقل رو مگه نمیتونه شیخ طوسی بگه؟ حالا قبل و بعدش حدیث موسی بن القاسم، وسطش هم شیخ طوسی میگه روا اصحابنا و غیرهم. قیامت که نمیشه که. خب به هر حال این راجبه سند اون روایت تو استبصار نیست این حدیث. کسی خودش نمیگه روا اصحابونا. این دیگه خیلی خیلی اب نداره، یعنی باید یه تتبع خیلی گستردهی بکنیم و بعدش هم دیگه آخرش بگیم خب دیگه وقتی اینجا هم مثل بقیه جاها دیگه. حالا این ما این چون خیلی اینها تتبع میخواد، اجالتا ما روا اصحابونا احتمال میدیم کلام شیخ طوسی باشه. و اگرم کلام موسی بن القاسم باشه، شاید اون وقال قال ابو عبدالله درست باشه که میشه وقال موسی بن القاسم قال ابو عبدالله که میشه مرسل. خب بگذاریم. اما راجع به روایات حد عمره تمتع، ما گفتیم 6 طائفه روایات هست. رسیدیم به طائفه رابعه. طائفه رابعه گفتیم که مفادش اینه که روایاتی ما داریم، طایفه رایبه اینه که روایاتی داریم میگه حد عمره تمتع این است که بعد از عمره تمتع بتوانی مردم را در منا درک کنی. مثلا صحیحه شعیب اقرقوفی قال خرجت و انا و حدید فانتهینا الى البستان یوم الترویه. بستان اطراف مکه بوده. فتقدمت على حمار، سریع رفتم یک حماری رو کرایه کردم، دیدم پیاده خب سخته، سریع میخوام بیام. فقدمت مکه فتفت و سعیت و احللت من تمتع ثم احرمت بالحج و قدم حدید من الليل. حدید دلش نیومد فرض بفرمایید کرایه بکنه اماری را، پیاده اومد شب رسید. فکتبت الى ابی الحسن علیه السلام از تفتیه فی امره فکتب الیه مره و یتوف و یسعا. شب عرفه اومده بود حدید دیگه. حضرت فرمود بهش بگو طواف عمره تمتع و سعی عمره تمتع به جا بیاره، بعد تقصیر کنه و یحرم بالحج و یلحق الناس به منا ولا یبیتن به مکه. بعد از عمره تمتع سریع بره منا، ملحق بشه به مردم و در مکه بیتوته نکنه. ظاهر اولی این عبارت اینه که چون مردم تا طلوع شمس در منا میموندن، بعد از طلوع شمس میرفتن به سمت عرفات، نزدیکی های زور میرسیدن عرفات، امام که میفرماد بره ملحق بشه به مردم در منا، خب بالاخره این آقا چجوری میتونه ملحق بشه به مردم در منا؟ باید قبل از طلوع فجر تمام کنه اعمالش رو، محرم بشه، بعد حدود یک ساعت و ربع راه تا منا از مسجد الحرام، یعنی یه وقتی باید برسه منا که دیگه مردم رو در منا درک کنه. و یلحق الناس به منا، خب این معناش اینه که باید قبل از دیگه تا طلوع فجر نشده از مکه بره بیرون. این ظهور اولیش. ولی ممکنه ما اینجور بگیم، بگیم که اونی که در منا مطرح استحباب مبیت لیلت عرفه است، لیلت عرفه فی منا، این روایت که نداره که مبیت بکنه لیلت عرفه فی منا، تو مکه بیتوته نکنه بره، اما بره چه بسا حوالی طلوع آفتاب میرسه منا، دیگه وقت بیتوته در منا گذشته. پس چه خاصیتی داره رسیدن به مردم در منا؟ عاشق اون مردمی است که اکثرا هم عرصه که دین و ایمان درست حسابی نداشتن، موالی اهل بیت نبودن، عاشق اونهاست که بره به اونها ملحق بشه. این برای چیه؟ این متفاهم عرفی اینه که به اونها ملحق شدن مقدمه است، برای اینکه وقوف به عرفات ازش فوت نشه، چون اگر نرسه به مردم در منا، یعنی اولین زمان واجب وقوف به عرفات رو درک کنه، هیچ بخشی از وقوف به عرفات از این فوت نشه، چون مردم که میرفتن منا اینم با اونا میرفت، خب خوف گم شدن نیست، خوف تلف شدن نیست، همراه با مردم میره، حوالی زورم میرسن عرفات، اولین لحظات وقوف به عرفات رو هم درک میکنه. و این نیست متفاهم عرفی از این روایات که و یدرک الناس به منا و یلحق الناس به منا، یا اون بعید نیست اون روایتی هم که ما جزء طایفه ثالثه آوردیم، صحیح ابن ابی عمر، اونم و یس آسم و یهرم و یعتی منا قال لابس، اونم که در سوال سائل بود البته، و یعتی منا اونم همین باشه، و یعتی منا، خب این بیاد منا که بعدش بتونه بره عرفات. پس این طائفه رابعه ظهور عرفیش با این قرینه عرفیه گفتیم اینه، معیار عدم فوت اولین جزء از وقوف واجب به عرفات هست. حالا الان که مشکلی نیست، ساعت 10 صبح هم آدم اعمال عمره تمتعش رو تمام کنه، سریع یه وانت میگیره، یه موتوری میگیره، سوار موتور میشه، نیم ساعت بعدش تو عرفاته، کاری نداره، یک ساعت بعدش تو عرفاته. الان دیگه ما ادرک الناس به منا برای این بود که عرفات ازت فوت نشه اولین زمان وقوف واجب، الان دیگه اینها مطرح نیست و راحت میشه به اذان ظهر در عرفات رسید، ولو ما اعمال عمره تمتع صبح روز عرفه انجام بده. خب اینم طائفه رابعه. طائفه خامس هم که معیار رو زوال شمس از یوم عرفه قرار داده بود، المتمتع صحیحه جمیل، له المتعه الى زوال شمس من یوم عرفه. تای سیستانی هم بر همین اساس فتوا میده. یعنی تعبدی است این حدها، توجه بکنید. یعنی آی سیستانی نظرشون اینه که اگر شما سعی کردی تا اومدی تقصیر کنی، یه این مؤذن از مؤذن مسجد الحرام شروع کرد الله اکبر، حالا میگی انشاءالله اشتباه میکنه، هنوز وقت نشده، اب نداره، اینجوری بکن. ولی اگر یقین بکنی که این وقتش دقیقه، خب دیگه وقت تقصیر نوچیدن تو موقع اذان ظهر روز عرفه شد، کار خراب شد. با اینکه تقصیر کردن که مشکلی نداره، وقتی نمیگیره، این میشه حد شرعی. ولی اگر یک دقیقه قبلش تقصیر بکنی، ادراک کردی عمره تمتع را. این طایفه خامسه. طایفه سادسم که ادعا میشه که ظاهرش اینه که اقل مسمای وقوف به عرفات رو درک کنی کافیه. 2 دقیقه قبل از غروب آفتاب برسی به عرفات، همون 2 دقیقه هم وقوف دیگه. وقوف یعنی کون، مرحوم شهید ثانی خوب بنا میکنه، وقوف به عرفات ای الکون فی عرفات. خب ولو 2 دقیقه. خب قبلی که میگفت اذان ظهر روز عرفه. نه آقا، من اذان ظهر روز عرفه طبق این مبنای طایفه سادسه که نظر آقای خویی هم هست، اصلا بعد از اذان ظهر روز عرفه تازه عمره تمتع رو شروع کردم. سریع نماز ظهر اونا تموم شد، رفتم طواف عمره تمتع، سعی تقصیر شد مثلا ساعت 2، سریع محرم شدم به احرام حج، ماشینی موتوری چیزی گرفتم رفتم عرفات. حالا زمان قدیم اگه میگید، زمان قدیم هم میشه، ساعت 2 هم عمل عمره تمتع هم تموم بشه، 3 ساعت راهه، 3 ساعت راه حدودا، بیشتر نیست، 3 ساعت، 3 ساعت و نیم. قطعا قبل از غروب آفتاب روز عرفه میتونم برسم به عرفات. آقای سیستانی میگن نه، ذهبت متعتک. آقای خویی میفرماد نخیر، چرا ذهبت متعتهو؟ نخیر، مسمای وقوف به عرفات را قبل از غروب آفتاب روز 9 درک میکنه، عمره تمتعش هم صحیح، ولی عمره تمتعش رو بعد از زوال شمس از یوم عرفه انجام بده. خب دلیل این طایفه سادسه، یکی روایت محمد ابن سروه قال کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام، امام هادی علیه السلام، ما تقول فی رجل متمتع بالعمرة الى الحج وافا غدات عرفه، صبح عرفه آمد مکه و خرج الناس من منا الى عرفات، مردم منا رو بیتوته کردن شب، صبح هم رفتن عرفات. یا آقا حالا تو مکه است داره اعمال عمره تمتع انجام میده، عمرته قائمتون او قد ذهبت من الى ای وقت عمرته قائمتون اذا کان متمتعا بالعمره الى الحج فلم یواف یوم الترویه ولا لیلت الترویه فکیف یسنع فوقع علیه السلام ساعتا یدخل مکه انشاءالله. حالا انشاءالله یدخل مکه، معلوم میشه هنوز صبح روز عرفه این آقا بیخیال حالا داره میره سمت مکه برای اعمال عمره تمتع. یتوف و یسعی رکعتین و یسعا و یقصر و یخرج به حجتهی، یعنی حج تمتع به جا میاره و یمزی الی الموقف و یفیض مع الامام، میره وقوف به عرفات میکنه ولو دو سه دقیقه اطلاق داره دیگه، و یفیض مع الامام، فقط به اون دعای آخر وقوف به عرفاتش میرسه و با امام، امام یعنی امیرالحاج، نه امام معصوم مراد نیست، امام و یفیض مع الامام یعنی با امیرالحاج برمیگرده، چون اون زمان امیرالحاج داشتیم یعنی کل حجاج، امیری داشتن که خلیفه نسبشون میکرد، امیر حاج امسال کیه تعیین میشد، به اون گفتن امام، احکام خاصی هم داره، احکام خاصی هم داره. مثلا شما اگر نگاه کنید مناسک آی زنجانی رو، ایشون میفرمان بیتوته در منا شب نهم مستحبه اما بر امیرالحاج واجبه، از روایت استفاده میشه امیرالحاج او واجبه بیتوته کنه شب نهم رو در عرفات، یا مثلا در روایت داریم امام صادق علیه السلام از دابشون به زمین افتادن، امیرالحاج ظاهراً شخصی بود به نام سعید، از اسب پیاده شد به احترام حضرت آمد که ببینه آقا طوریتون نشده، آقا فرمود سر برو، فإن الإمام لا یقف، امام یعنی امیرالحاج نباید توقف کنه، حرکت کن برو. این حالا مراد از ویوفیز و مع الامام امیرالحاج. خب این دلالتش خیلی روشنه که آقا خیالتون راحت، چند دقیقه آخر وقوف به عرفات رو که بری عرفات کافیه، عمره تمتعت رو قبلش هر کی میخوای انجام بده، ولو اون ولو بعد از ظهر روزه عرفه. منتها سند این روایت محمد ابن سروه که مجهوله، صاحب معالم تو منتقى الجمان فرموده آقا این کتاب منتقى الجمان کتاب بسیار خوبی است، برای متن شناسی روایات حتما مراجعه کنید. ایشون میگه این غلط نساخه، چون که نسخه شیخ طوسی در تهذیب در دست صاحب معالم بوده، ایشون خودش میگه نسخه‌ای که به خط شیخ طوسی است پیش من هست، و نکات جالبی میگه، حتما مراجعه کنید. ایشون میگه که این محمد ابن سر نیست، این محمد ابن جزکه. محمد ابن جزک از اصحاب امام هادی علیه السلام بود، شیخ طوسی هم در رجال توثیقش کرده. خب در این روایت هم میشه عبدالله ابن جعفر همگری ان محمد ابن جزک قال کتبت الی ابی الحسن الثالث، روایت میشه سندن تمام. آی خویی فرموده که درسته که در معجم اینجور داره، درسته این حرف مؤید دارد، مؤیدش اینه که عبدالله ابن جعفر همگری زیاد، حالا زیاد که میگیم حالا بالاخره حالا حداقل 7-8 موردی نقل میکنه از محمد ابن جزک، ولی از محمد ابن سرب هیچ کجا نقل نمیکنه. خب این مظنون به این میشه آدم که این محمد ابن جزک دیگه، ولی آقای خویی میفرمون جزم پیدا نمیشه کرد به این مطلب، ولو مضمون هست، مخصوصا با توجه به اینکه هیچ نسخه بدلی نقل نشده که بگن محمد ابن جزک، همه گفتن محمد ابن سر. و انصاف ما حالا دیگه اینها دلیل نداره، انصافا آدم اطمینان پیدا میکنه وقتی که چندین مورد محمد ابن جزک، عبدالله ابن جعفر میاریم از محمد ابن جزک نوعاً مکاتب است، وقت اینجا هم مخاطبه محمد ابن عبدالله ابن محمد عبدالله ابن جعفر همیری قال کتب علیه محمد ابن سرف تو نسخه اومده. محمد ابن سرف اصلا تو تاریخ نامونشان نداره، تو روایات نامونشان نداره. بعید نیست آدم وسوخ پیدا کنه که حرف صاحب معالم حرف متینیه و این محمد ابن جزکه. خب حالا صحیحه حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل احل بالحج والعمره جميعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات. کی مردم در عرفاتند؟ از حوالی ظهر روز عرفه. مثل حالا نبوده که سازمان حج و زیارت بگه که مشکل داریم شب میبریم شما رو عرفات. حالا کار خوبی هم میکنن، ما اعتراضی نداریم، ولی قدیم اینجور نبوده. قدیم مردم میرفتن منا، بیتوته میکردن، شب در منا، صبح حرکت میکردن، حوالی ظهر میرسیدن عرفات. و ناس و به عرفات قطعا دیگه حوالی ظهر روز عرفه بوده. خب بعد حضرت فرمود یدع العمره فاذا بله فخشیا ان هو طاف و سعا ان یفوته الموقف. حلبی میگه ترسید این آقا اگر بخواد عمره تمتع به جا بیاره فوت بشه ازش موقف. قال یدع العمره فاذا اتم حجه، یعنی حجش میشه حج افراد، فاذا اتم حجه سنه کما سنت عایشه ولا حدی علی. حجش هم که افراد بود دیگه، قربانی هم پول قربانی هم میمونه تو جیبش. خب این که حلبی گفت که فخشیه ان هو طاف و سعا بین الصفا و المروه، معلوم میشه در ارتکاز حلبی اینجور بود که اگر خوف فوت موقف نبود مشکلی پیش نمی اومد. ارتکاز حلبی رو میگیم ها، دقت کنید، ارتکاز حلبی این بود که اگر خوف فوت موقف نبود مشکلی پیش نمی اومد، ولی این آقا خوف فوت موقف دارد. خب فرض اینه اذان ظهر روز عرفه، حدودا اذان ظهر روز عرفه شده، شب ترویه که گذشت، روز ترویه که گذشت، این بخواد اعمال عمره تمتعش رو به جا بیاره، بخشش مسلم بعد از ظهر روز عرفه واقع میشه، ولی تا خوف فوت موقف پیدا نکنه به ارتکاز حلبی مشکلی پیش نمیاد. مشکل اونجا پیش میاد که خوف فوت موقف اختیاری باشه به طور کلی. خب یه روایتی هم هست، به این روایت هم استدلال شده بعد این طایفه سادسه، اونم بگیم. اسماعیل ابن مرار عن یونس عن یعقوب ابن شعیب سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس للمتمتع ان ان لم یحرم من لیلت ترویه متى ما تیسر له ما لم یخف فوت الموقفین. اسماعیل ابن مرار رو ما قبلا به خاطر اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم از او توصیح کردیم. حالا اگر این مطلب رو هم شما قانع نشید بهش، اسماعیل ابن مرار در طریق به کتاب یونس بوده و کتاب یونس همون در اون زمان از کتاب معروفه بوده. ابراهیم ابن هاشم میخواسته کتاب یونس رو نقل کنه و به اسم یک راوی باید بگه دیگه، اونجا رسم نبود که مرسلن نقل کنن از کتاب، مستدن نقل میکردن. خب مستدن نقل میکردن و الا کتاب یونس ابن عبدالرحمن از کتاب معروفه بوده. خب ولی زب بعید نیست که ما این سند رو تمام بده. گفته میشه که امام فرمود ما لم یخف فوت الموقفین، مشکلی نیست، هر وقت میخواد محرم بشه به احرام حج تمتع. به نظر ما این دلالتش تمام نیست. چرا؟ برای که بحث احرام و حج تمتع نداریم ما، بحث در عمره تمتعه. عمره تمتعت ممکنه به قول آقای سیستانی قبل از ظهر روز عرفه باید تموم بشه، اما حالا قبل از ظهر روز عرفه عمره تمتعت تموم شد، میگه خیلی خستم برم یک ساعتی بخوابم، یه دو ساعتی بخوابم، خستگی مطرح بشه مثلا، بعدش موتور میگیرم، ماشین میگیرم، میرم عرفات. احرام متا ما تیسر مالم یخفوت الموقف این جایز است، اون یه بحثه. اما بحث اینه که عمره تمتع وقتش کی تموم میشه بحث دیگه است. اینو باید راجع به انتهای وقت عمره تمتع بحث نمیکنه. شاید وقت عمره تمتع با زوال شمس من یوم عرفه تموم بشه، با دخول لیل از یوم الترویه تموم بشه. این روایت هیچ دخالتی در این مسئله نمیکنه. این راجع به این توائف سته روایات چه باید کرد با این روایات؟ ما خلاصه دو وجه فعلا میگیم ولی مطلب ناتمامه. نظر نهاییمون رو انشاءالله میریم حد، اونجا هم دعاگوی شما هستیم، هم یه فکری بکنیم اونجا بیشتر با این روایات حج انسان میتونه به ارتکازش رو تطبیق بده. شما چی میفرمایید؟ خب مستحبه، یوم الترویه مستحبه، احرام حج. نه این روایت نمیگه حد عمره تمتع که، شاید حد عمره تمتع همین است که آقای سیستانی میگه زوال شمس من یوم عرفه. آخه به این روایت استدلال کنیم؟ نخیر نخیر، تا ساعت دو هم میتونی مشغول عمره تمتع بشی چون خوف فوت وقوف اختیاری به عرفات رو نداری. اینو نمیشه استفاده کرد. خب جمع اول حمل بر تخییر، میگن آقا از روز از ظهر روز هشتم دیگه به شما میگن ان شئت فعدل الی حج الافراد و ان شئت فعت به عمرت التمتع. حمله بر تاخیر میکنه تا خوف فوت موقف که نباشد مخیری. اما وقتی دیگه خوف فوت موقف به عرفات شد دیگه نه، اونجا باید عدول کنی به حج افراد اگه عمره تمتع به جا نیاوردی. اما از ظهر روز هشتم تا زمان خوف فوت وقوف اختیاری به عرفات شما مخیری. مثل اینکه یه روایتی میگه اطعم ستین مسکین، یه روایتی میگه صم ستین یوم، حمله بر تاخیر میکنه. این روایات رو هم کارو میکنه. این یه وجه. وجه دوم که گفته میشه، گفته میشه آقا مجموع این روایات رو که آدم بررسی میکنه میفهمه اینا به اختلاف اشخاص و ازمنه و حالات اما با یک محور صادر شده. محور اینه که خوف فوت وقوف به عرفات نباشه. برای یه عده‌ای اگر تا ظهر روز هشتم عمره تمتعشون رو تمام نمی کردن خوف فوت وقوف به عرفات بود. زنها، پیرمردها، آقا اینا که نمیتونن که آقا موتور بگیرن با موتور برن. مثلا الان مثال الان میذارم، اون موقع بگه زنه بگه آقا ما یک هماری رو اجاره میکنیم تنها میریم عرفات، خب بابا وسط راه ممکنه یک راهزنی یک هماری پیدا بشه، خب آسیبی برسونه. این چرا؟ برای اینکه ظهر روز ترویه که میشد نوع مردم محرم میشدن به احرام حج میرفتن منا. خب تو تنها میخوای اون خانمی که متمتعه بود و حیض شده بود و حالا قبل از روز ترویه پاک شده، میگه اگه من اعمال عمره تمتع به جا بیارم ظهر روز ترویه میشه. خب مردم میرن منا بعد از ظهر، تو دیگه با کی میخوای بریم عرفات؟ باید بریم منا و صبح با همین مردم بری عرفات. بعضی ها نه، حالشون زمان گاهی فرق میکرد، تا شب هم میموندن، تا غروب هم میموندن، شب را میافتادن میرفتن منا، خوفی براشون نبود. مثلا اگه مردی باشه سر حال باشه، خب نه پیر مرده که خوف گم شدنش باشه، نه زنه که خوف تعرضهای داووسی بهش باشه. و همینطور اون زمان نوعاً زوال شمس یوم عرفه که می شد آدم می موند مکه، خوف فوت وقوف بود. آدم چند ساعت پیاده تو این بیابونا بره، آبم نیست، راه هم ممکنه گم بکنی، خب ممکنه فوت بشه ازت وقوف. این روایات را گفتن به صاحب وسائل اینجوری میگه، معیار خوف فوت وقوف اختیاری است. این روایت هم به اختلاف از منه و اشخاص و احوال اشخاص مختلف صادر شده و گاهی هم مراعات تقیه درش شده. اگه آدم بمونه تا اون ساعت آخر در مکه، خب یه عده شک میکنن، میگن این نکنه اینقدر اصرار داره به حج تمتع، نکنه شیعه است، کار دستش بدن. اینا باعث شده که این روایات به تناسب افراد، احوال افراد و از من مختلف صادر شده. اینم وجه دوم. وجه سومم اجمالا دارم این وجوه رو میگم که در جریان این وجوه باشید، اینه که بگیم این روایات تعارض میکنن، قابل جمع عرفی نیستن. حالا چرا صادر شده؟ حالا میشه توجیه براش کرد، توجیه هم نتونستیم بکنیم رد علمش میکنیم به اهلش، ولی خب روایات جمع عرفی نداره. بعد از تعارض روایات رجوع میکنیم به قاعده. قاعده میگه که تا خوف مسمای وقوف به عرفات قبل از غروب آفتاب روز نهم نباشد، مشکلی پیش نمیاد. وقت عمره تمتع متسع است، مالم تخف من فوت مسمای وقوف به عرفات قبل غروب شمس یوم عرفه و هاذا هو رأی السید الخوئی. این سه تا نظر مهمه در مقام، اما این سه تا نظر کدومش درسته کدومش نادرست و آیا نظر چهارمی نمیشه ارائه داد، اینها بحثایی است که ان شاء الله روز یک شنبه 16 ذیحجه در خدمت شما خواهیم بود. والحمد لله رب العالمین.